به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
افزایش رایزنی های بین المللی برای فشار به ایران برای بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام، در حالی که جمهوری اسلامی بی توجه به خواسته های رهبران اروپا و آمریکاست، رهبران اسرائیل و روسیه در سوچی به دنبال راه حل. رافائل گروسی رسما خواستار محکومیت اقدامات تهران شد. زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی در حالی که دولت برای تامین کالاهای اساسی تنها به دنبال خبرهای خوب است. قیمت هایی که ساعت به ساعت بالاتر می روند در انتظار تورمی بیشتر خواهند بود. تلاش گروه عدالت برای ایران و خانواده های زندانیان سیاسی برای محاکمه کردن کسانی که در اعدام های دهه 60 دست داشتند. این بار آنها خواستار برکناری محمد جعفر محلاتی، استاد دانشگاه اوبرلین در آمریکا هستند. دیپلماتی که کشتار را انکار کرد. بالا گرفتن جنگ لفظی بین مقامات چین و ایالات متحده باز هم بر سر تایوان. آمریکا میگوید به دنبال جنگ نیست، ولی در صورت حمله نظامی چین از تایوان حمایت خواهد کرد. پکن هم تایوان را بخشی جدای ناپذیر از چین خواند و خواستار عدم دخالت نیروهای خارجی شد. سلام، خوش آمدید به امروز با من تنازه خامه. مقامات جمهوری اسلامی از مطرح کردن شروط برای ادامه مذاکرات هسته‌ای و سپس ادعای مذاکرات بدون پیش شرط، حالا به نادیده گرفتن درخواست‌ها برای ادامه گفتگوهای وین روی آوردند، اقدامی که افزایش رایزنی‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است. برخی کارشناسان می‌گویند این بار اروپایی‌ها و از جمله مودیکول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به کار شدند تا از ایالات متحده بخواهند در قبال چالش هسته‌ای ایران تصمیم سریع خود را بگیرد. سوی دیگر رهبران اسرائیل و روسیه در سوچی با هم دیدار کردند تا موضوع برنامه اتمی ایران در سطحی متفاوت تر از قبل بررسی شود. حالا این سوال مطرح است که با احتمال شکست تلاش ها برای احیای برجام، آیا جامعه بین المللی به دنبال اجرای پلن بی یا طرح جایگزین است؟ دو گزارش در این مورد خواهیم دید از همکارانم احمد صمدی و شهره جولانی که به این موضوعات پرداختند.
ترافیک در چهارراه دیپلماسی بین‌المللی، دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی تأثیرگذار در موضوع هسته‌ای ایران بار دیگر در چهار گوشه جهان، از روسیه و فرانسه تا عربستان و ایالات متحده، به تلاش‌ها برای اطمینان از پایبندی مقامات جمهوری اسلامی به برجام و بازگشت به میز مذاکرات در وین ادامه دادند. رایزنی‌های بین‌المللی در حالی صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های اروپایی حالا اوضاع را بحرانی می‌خوانند. رایزنی‌های دیپلماتیک را اینجا از اروپا پیگیری می‌کنیم. نمایندگان 3 کشور اروپایی عضو برجام در پاریس میزبان فرستاده ویژه ایالات متحده هستند. راب مالی که از 8 روز پیش سفر دوره‌ای را آغاز کرده با مقامات کشورهای مختلف، نحوه مواجهه با ایران در صورت شکست گفتگوها برای احیای برجام را بررسی می‌کند. دیپلمات‌ها با بیان اینکه نماینده‌ای از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای پاریس حضور دارد، تأکید می‌کنند دولت بایدن همه تلاش خود را می‌کند تا نخست همه طرف‌ها به برجام برگردند و سپس گفتگو درباره سایر موضوعات از جمله درخواست‌های تهران برای لغو تحریم‌های غیر مرتبط با برجام و نیز رفتار منطقه‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مورد مذاکره قرار بگیرد. با این حال، تعلل مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات، توقف اجرای پروتکل الحاقی و عدم همکاری با بازرسان آژانس برای نصب دوربین‌های نظارتی در مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج موجب شده است رافائل گروسی دست به دامن قدرت‌های جهانی شود تا اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کنند.
برای من بسیار مهم بود تا به دولت آمریکا توضیح بدم چه کارهایی انجام شده و چالش‌ها کدامند. البته من هم به صحبت‌های آنها گوش کردم. ما مدام در حال بررسی ادامه مذاکرات هستیم. اینکه ایرانی‌ها چه کارهایی انجام می‌دهند که راستی آزمایی آنها لازم است یا خیر.
آیا محکوم کردن ایده خوبیه؟
بله.
خاورمیانه هم چند روزی از کانون رایزنی‌های دیپلماتیک است. پس از دیدارهای فرستاده ویژه ایالات متحده با مقامات سیاسی و امنیتی عربستان، قطر و امارات عربی متحده و نیز سفر لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا به ریاض و دوحه، حالا انریکه مورا به عربستان رفته است. تلاش برای توقف حمایت جمهوری اسلامی از فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات کننده در منطقه، محور گفتگوهای هماهنگ کننده گفتگوهای وین با فیصل بن فرهان بوده است. کارشناسان و تحلیلگران میگویند شواهد و محتوای مذاکرات حکایت از آن دارد که طرف‌های غربی به طرح جایگزین می‌اندیشند.
من فکر نمی‌کنم پلن بی یک حمله نظامی یا علی‌رغم زبان تهدیدآمیزی که به کار می‌برند یک حمله نظامی از سوی اسرائیل باشد، چون حمله نظامی به ایران سراسر خاورمیانه را به آتش جنگ می‌کشاند. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی صحبت از پلن بی می‌کنند دو موضوع در نظر گرفته می‌شود: نخست مهار کردن ایران در صورتی که مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه بماند، و همزمان ما این انتظار را نداشته باشیم که برجام به طور کامل شکست بخورد، چون 5 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه هم در آن شریک هستند. در نتیجه این طرح مهار ایران از راه‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
رایزنی‌ها حالا به متحدان جمهوری اسلامی نیز گسترش یافته است. رافائل گروسی به تازگی گفته است چین و روسیه هم سرانجامی برای تداوم اقدامات جمهوری اسلامی متصور نیستند. موضوعی که احتمالاً اینجا در شهر سوچی ذهن ولادیمیر پوتین با نفوذترین مقام خارجی در جمهوری اسلامی را پیش از دیدار با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درگیر کرده است. احمد صمدی، برلین.
استقبال گرم با وجود هوای پاییزی و مناسبات نزدیک با وجود نقاط حساس و اختلاف برانگیز میان دو کشور. این نخستین سفر نخست وزیر جدید اسرائیل به روسیه است. طی 3 دهه اخیر و بعد از سرگیری مناسبات دیپلماتیک، روسیه و اسرائیل روابط نزدیکی برقرار کردند.
روابط ما بر اساس نزدیکی بین کشور و مردم ماست. آقای رئیس جمهور، بیش از 20 سال است که برای بهبود روابط دو جانبه تلاش می‌کنید. به نمایندگی از کشور و مردممان، شما را دوست بسیار نزدیک و واقعی دولت اسرائیل می‌دانیم.
دوستی و رابطه قوی دو جانبه که با اتکا به آن دو کشور توانستند منافعشان را در کشور بحرانی مانند سوریه مدیریت کنند.
همانطور که می‌دانید، ما تلاش می‌کنیم حاکمیت دولت سوریه را تقویت کنیم. ما در این موضوع مشکلات و البته اشتراکات زیاد و فرصت‌های زیادی داریم، به خصوص برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم.
موضوع اساس دیگر ایران است و برنامه هسته‌ای این کشور، از آنجا که روسیه یکی از امضا کننده های اصلی برجام است.
البته در مورد سوریه صحبت می‌کنیم و همچنین در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران.
اما تنها سازوکارهای سیاسی در میان نیست. همزمان با این سفر، رسانه‌های اسرائیل از آغاز مانور نیروی هوایی ارتش این کشور خبر دادند و گفتند تمرین برای حمله احتمالی به ایران است و با تمرکز بر شبیه‌سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران. چند روز پیش هم دولت اسرائیل از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله به ایران خبر داده بود و هشدار وزیر دارایی که گفته رویارویی نظامی با ایران اجتناب ناپذیر است، چرا که هیچ توافقی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی کند. اما مانورهای مشابه هم در ایران در جریان است. مانور نیروی هوایی که به گفته فرمانده ارتش حوزه عملیاتی آن گسترده است.
امیر موسوی فرمانده کلا
علاوه بر فعالیت هسته‌ای ایران، خط قرمز دیگر اسرائیل در شمال مرزهای این کشور است. در سوریه متکی به حمایت روسیه در جنگ داخلی چند ساله و حمایت نیروهای نظامی ایران که بارها هدف حمله اسرائیل قرار گرفتند. 4 سال پیش یک حمله پدافندی اشتباه زمینه برای دو توافق شد. از یک سو بین مسکو و تل آویو برای هماهنگی در عملیات هوایی‌شان در سوریه و از سوی دیگر بین مسکو و تهران برای خروج نیروهای نظامی ایران از منطقه جولان. بی جهت نیست که نفتالی بنت پیش از ترک اسرائیل و در آستانه سفر به روسیه گفت
روابط روسیه و اسرائیل در سیاست خارجی کشور ما بسیار مهم است، هم به دلیل موقعیت روسیه در منطقه و هم نقش این کشور در سیاست جهانی.
در حالی که رفت آمدهای سیاسی کشورهای شریک برجام برای زنده کردن مذاکرات شتاب گرفته، اسرائیل نشان می‌دهد که با دو کارت نظامی و سیاسی آماده مشارکت در بازی است. شهره جولانی، لندن.
گزارش های همکارانم رو دیدیم، اما همراه بشیم با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو. بابک، خب این سفر به هر حال اهمیت بسیاری داره، واکنش ها چه بوده و رسانه ها در اسرائیل اون رو چطور پوشش دادند؟
در اسرائیل و یا حداقل در دولت اسرائیل ملاقات، گفتگو و دیدار بین آقای بنت و ولادیمیر پوتین را بسیار موفقیت آمیز، گرم و مثبت تلقی کردند. میشه این مسئله را در واقع در ملاقات که قرار بود فقط 2 ساعت طول بکشه و در آخر 5 ساعت طول کشید و همچنین فیلم و عکس هایی که از این ملاقات بیرون اومده و نشون میده که آقای ولادیمیر پوتین و آقای بنت در کنار هم در بالکن محل مذاکرات به خوش و بش مشغول هستند، نشان داده که زیاد این گفتگوها از تشنج و مشکلی زیادی برخوردار نبوده. در همین حال دقایقی پیش آقای یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت که در پی گفتگوهای بسیار خوب و موفقیت آمیز آقای بنت و آقای پوتین تصمیم گرفته که وزیر خارجه روسیه را به اسرائیل دعوت بکنه و این مسافرت و دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه روسیه به زودی از اسرائیل انجام خواهد شد. آقای زئو الکین وزیر مسکن اسرائیل که در این دیدار آقای بنت را همراهی میکرد و از روسی تباران اسرائیل هستش و نقش مترجم را به عهده داره، ساعاتی پیش گفتش که روسیه و اسرائیل توافق کردن که سیاست و توافق نامه های پیشین در رابطه با سوریه به همان گونه ادامه پیدا بکنه. این به آن معنا هستش که روسیه قبول کرده و یا اینکه نتونسته اسرائیل را راضی بکنه که حملات هوایی خودش در سوریه را متوقف بکنه. این مسئله هستش که بسیار روسیه را نگران کرده، زیرا حملات هوایی اسرائیل در سوریه هم ثبات سوریه را به خطر انداخته و هم اینکه سلاح‌های پیشرفته‌ای که روسیه در اختیار سوریه قرار داده، به عنوان مثال ضد هوایی هایی که در اختیار سوریه هستش، کارآمدی لازم را در مقابل جنگنده های اسرائیل نداشتن و این تا حدی میتونه برای روسیه مشکل زا باشه. آقای بنت پس از این دیدار گفت که این دیدار بسیار فوق‌العاده بوده، گرم و مثبت بوده، گفتگوها بسیار عمیق و جدی بوده و ما روسیه را بازیگر مهمی در منطقه میدونیم. او از یهود دوستی آقای پوتین با یهودیان گفت او دوست ملت یهود هستش و با ما در مبارزه با اسلام افراطی همراه هستش. آقای رسانه های اسرائیلی میگویند که آقای بنت تلاش کرد که به آقای پوتین این مسئله را القا بکنه که تضعیف جمهوری اسلامی ایران در سوریه برای روسیه هم بسیار خوب هستش. در هر صورت این مسئله را آقای بنت عنوان کرده که فعالیت ها و حملات اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی ایران در سوریه ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. اما این موضوع رو ادامه بدیم با مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. آقای انواری خیلی خوش آمدید. نظر شما در رابطه با اهمیت این سفر چیه و فکر می‌کنید چه دستاوردی داشته باشه برای هر دو کشور؟
با درود به شما. گرچه این اولین مسافرت آقای بنت نخست وزیر جدید بود، این یک ترند و یک روند هست در رابطه ملاقات سران اسرائیل و روسیه و تا حدی اسرائیل نقش میانجی بین آمریکا و روسیه رو بازی میکنه. در زمانی که اسرائیل به کشورهای مختلف میره و از پلان بی که با همکاری آمریکا به خاطر حمله اگر برنامه‌های مذاکره پیش نرفت به پلان سی که بدون آمریکا هم میتونه این کارو بکنه، داره یک نمایش دیپلماتیک برای اون ساپورت میده. بسیار جالب بود برای من که روسیه در مورد انتقاد از اسرائیل برای گفتمان برخورد نظامی و جنگ هیچ کاملی نکرد. ولی ما هم بدونیم روسیه همینجور که اسرائیل نگران برنامه های هسته ای ایران هست، روسیه هم هست، حتی چین هم هست. به این علت من فکر میکنم روسیه میخواست از این یک نمایش یا به عنوان میانجی برای کم کردن این به اصطلاح گفتمان به نظر بحرانی و یا اینکه به نحوی امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره اونجا. یه چیزی دیگه برای من جالب بود این شکست استراتژیک و راهبردی ایران در مورد دوست و دشمن است که هدف درازمدت ایران نابودی اسرائیل، رابطه اسرائیل با کشوری که آقا میگه که باید بریم با این روابطمون بهتر کنیم بسیار بهتر از ایرانه. این من فکر میکنم یک نمایش بین المللی بود به عنوان فشار بر ایران. حالا کی از این نفع میبره؟ من فکر میکنم اسرائیل نشان داد که یک اتمت دیپلماتیک کرده، به خصوص مسئله سوریه. اسرائیل و روسیه به نظر میاد توافق کردن که در بازسازی روسیه اسرائیل شرکت کنه. خب بله. تا حالا بیش از 200 حمله اسرائیل به سوریه به مغازه طرفداران ایران انجام شده، حالا هیچی نبوده، ولی الان هم نسبت به اینکه اسرائیل رو در با ساختار
آیا انواری به حال تحلیل شما نشون میده که فکر میکنید که این اتفاق افتاده و این یک فشاری میذاره روی کشور ایران برای بازگشتن به مذاکرات، اما از طرف دیگه ما آقای گروسی رو داریم که سفرهای متعددی کرده، الان پیامهای مختلفی از رهبران اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده داره و قراره که به تهران سفر بکنه. فکر میکنید که در این سفر و پیامهایی که میبره باز فشارهای بیشتری روی ایران گذاشته بشه؟ و اگر گذاشته بشه آیا ایران فکر میکنید برگرده به میز مذاکره یا نه باید منتظر نتیجه دیگه ای باشیم؟
من حتما اینا رو به عنوان ابزار فشار که آژانس بیاد یک 15 نوامبر جلسه دارن در اونجا یک به اصطلاح قطعنامه علیه ایران بده به شورای امنیت در بیاد، اینا رو به عنوان راهکارهای سیاسی میگیرن برای بحرانی بودن موضوع. وقتی میگه آقای فروسی لنگویجش اینه قبل از که بره به ایران میگه کشورها باید ایران رو تنبیه کنن، این نشان دهنده این که ایران چقدر جمهوری اسلامی چقدر سرکش زیاد کرد و راهی هم نداره، جمهوری اسلامی پشتش به دیواره، یک همه رفتن یک مشت طرفدارای حزب اللهی موندن که انقدر مرگ بر آمریکا گفتن که اسم آمریکا میاد حالشون به هم میخوره، یا غرب میاد حالشون به هم میخوره. اینی که مشکلی داره، این واقعا نشان میده سرنگونی جمهوری اسلامی به دست خودش چجوری داره انجام میشه.
متشکرم از شما مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. با گذشت حدود 2 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن حاکمیت، کماکان مهمترین موضوعات پیش روی کشور در حالی از ابهام قرار دارد. از نامشخص بودن رویکرد و حتی زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای تا اجرای وعده‌های انتخاباتی درباره مبارزه با رانت و فساد و گرونی، تورم افسارگسیخته و خالی شدن خزانه دولت هم از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت رئیسی است. از این رو اشاره‌های مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به حذف ارز 4200 تومانی به عنوان راهکاری ناگزیر ولی دردآور برای اقشار کم درآمد این روزها مطرح شده است. جزئیات بیشتر با رها باوند.
دورخیز دولت رئیسی برای حذف ارز 4200 تومانی. با گذشت حدود 2 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، آماده سازی افکار عمومی برای حذف تدریجی ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی آغاز شده.
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره، اما ما حتما این کار رو با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد. این اصلاحی است که جزء برنامه‌های دولت هست و انشالله داره دنبال میشه.
حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه ها به ویژه یارانه انرژی در صورت اجرا منجر به گرانتر شدن نرخ کالا و خدمات با شیبی تند خواهد شد. با این حال رئیس جمهور به دغدغه روزانه برای معیشت و سفره مردم اشاره می کند.
کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است. اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من هستش. من روزانه دنبال میکنم، ساعتی دنبال میکنم. اصلا من رصد میکنم وضعیت قیمتها رو، به ویژه قیمت مواد خوراکی رو دائما رصد میکنم. همش به دنبال اینیم که بتونه تورم کنترل بشه و ما این فشاری که رو مردم عزیزمون هست که ما خبر داریم این فشاری که رو مردم به ویژه نسبت به اقشار کم درآمد و محروم در جامعه هست.
اما هر چقدر هم که رئیس جمهور قیمتها را ساعتی دنبال کند، با ادامه وضع موجود قیمتها هم ساعتی افزایش می‌یابد. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید ادامه ارائه ارز ترجیحی برای کشور امکان پذیر نیست و به طور تدریجی حذف خواهد شد، چرا که با ادامه انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در جهان تداوم پرداخت یارانه های نقدی و حامل های انرژی ارزی برای دولت باقی نمی گذارد که اگر هم بخواهد آن را به قیمت ترجیحی در اختیار خواص قرار دهد. در درستی حذف رانت ارزی برای تعدادی از کلان ثروتمندان به نام واردات کالاهای اساسی و به کام دلالان شکی نیست. اما با توجه به ادامه تحریم‌ها، کاهش شدید درآمد دولت و افول رشد اقتصادی، مانند همیشه خیلی عظیم طبقه کم درآمد هستند که تاوان می‌دهند. هم تاوان سیاست‌های اشتباه و غیر علمی و هم تاوان سیاست‌های درست و اجتناب ناپذیر. رها باوند.
همراهم شیم با احمد علوی اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی، تا به امروز کم نبودن کسانی یا کارشناسانی که به حال انتقاد کردن از سیاست وارد کردن کالا با ارز 4200 تومانی و هشدار دادن که فساد رو بیشتر خواهد کرد. حالا بعد از گذشت سالها تصمیم گرفتن که این ارز 4200 تومانی حذف بشه. الان چه شرایطی رو باید منتظرش باشیم؟ چه تبعاتی خواهد داشت؟
خب از پیامدهای اون یکی این خواهد بود که قیمت‌ها شکل جهشی خواهد پیدا کرد. حالا صرف نظر از اینکه این سیاست به طور پله‌ای انجام بشود یا اینکه ناگهانی، به خاطر اینکه بازیگران بازار با توجه به تورم انتظاری که وجود هست قیمت‌های خودشون رو تعدیل می‌کنن بر اساس اون نگاهی که به آینده دارن. در نتیجه اگر دولت تصمیم بگیره که این اقدامات رو، این سیاست رو عملی بکنه، طبیعتاً ابتداً ما شاهد یک تورم انتظاری خواهیم بود که به شکل جهشی بالا خواهد رفت و بعد از اینکه این قیمت مشتقات انرژی فرآورده ها اصلاح بشه یا قیمت ارز اصلاح بشه، ما دارای پیامدهای واقعی خواهیم بود، یعنی افزون بر اون تورم انتظاری که به هر حال میشه حد زد و میشه به هر حال پیش بینی کرد که به وجود خواهد آمد. و البته نکته پنهانی هم نیست، قبلا روش بحث شده، در مورد اون ادبیاتی وجود داره، تحقیق وجود داره و به هر حال خود حتی حاکمیت هم کم در مورد اطلاعات دانش نداره. اما مشکلات بزرگتر از چیزی است که الان جلوگیری از راند به اصطلاح دلار دولتی خوانده میشه.
همین الان هم خب مشکلات اقتصادی بسیار داریم. دولت اصلا نمیتونه کالاهای اساسی رو تامین بکنه یا ارز رو برای تامین کالاهای اساسی فراهم بکنه. خب به نظر میرسه توی یه چرخه باطلی افتادیم که قرار نیست ازش خارج بشیم. از نظر شما یه راهی برای خارج شدن هست؟
خب البته اینجا به اصطلاح نمایندگان مجلس وقتی صحبت میکنند از رانت ارزی صحبت میکنند. بیاد بیاریم که منابع رانت در اقتصاد ایران متعدده، از جمله فرارهای مالیاتی نهادهای تحت نظر رهبری حاکمیت، خب اونجا هم رانت وجود داره، یا فرضاً شرکت‌های دولتی که از منابع عمومی استفاده میکنند، منتها اونجا محل فساد و رانت به اصطلاح پردازی، رانت بری وجود داره. اگر رانت رو تنها در یک نقطه، یعنی بحث به اصطلاح قیمت ارز محدود بکنن و اون منابع هنوز باقی باشه، تأثیر شگفت‌آوری ما نخواهیم دید. یعنی بعد از این شوک‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها دوباره ما راند خواهیم داشت، دوباره فرزند بالا رفتن قیمت دلار رو خواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه منشأ اصلی افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر کسر بودجه، افزایش نقدینگی در اقتصاد ایرانه و تنها شناور کردن قیمت ارز نمیتونه این مشکل رو حل بکنه. شناور کردن ارز موقعی میتونه مؤثر باشه که راندهای دولتی به اصطلاح مشکلش حل بشه، که مالیات ها پرداخته بشن و بودجه دولت به حالت تراز واقع بشه و البته کسر بودجه نداشته باشه. در اون صورت ما شاهد یک بسته سیاستی خواهیم بود که مکمل هم دیگر. اما اگر فقط تنها تأکید بشه بر مسئله قیمت فرزن ارز، این در کوتاه مدت کالاها رو گران میکنه، خدمات رو گران میکنه، در بلند مدت مؤثر نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون منابع، اون سرچشمه های دیگه راند وجود داره و دوباره منجر میشه به کسر بودجه، افزایش نقدینگی و قیمت ها باز هم بالا خواهد رفت.
آقای علوی، اگه شما مسئولیتی داشتید در دولت بودید، خودتون اولین کاری رو که فکر میکنید دولت باید انجام بده چه بود؟ اگر در فرصت کوتاه.
مهمترین کاری که میشد ابتداءً میبایست مالیات از نهادهای تحت نظر رهبری گرفته بشه، به بودجه به تراز برسه، جلوی کسر بودجه گرفته میشه، بعد گام به گام میشد قیمت‌ها، اهم از قیمت‌های کالا یا خدمات یا فرزن ارز رو به تدریج اون رو به هر حال به صورت نرخ شناور در آورد. و البته میبایست بودجه شرط لازم برای هر گونه اصلاحی در قیمت ارز یا سایر به اصطلاح کالاها از جمله انرژی این است که کسر بودجه دولت حل بشه. و البته نمیتوان انتظار داشت که با شناور کردن اونها و وجود راند و پخش پول هنوز انتظار داشت که مشکل اقتصاد ایران حل بشه.
متشکرم از توضیحات شما احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم. با وجود صدها درخواست برای برکناری محمد جعفر محلاتی، استاد دانشگاه اوبرلین در آمریکا، به دلیل نقش در اختفای کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 در مقام دیپلمات جمهوری اسلامی، مسئولان این دانشگاه با نادیده گرفتن انتقادات همچنان کلاس‌های درس محلاتی را تمدید کردند. در همین راستا گروه عدالت برای ایران و خانواده‌های زندانیان سیاسی تصمیم گرفتند در روز دوم نوامبر در مقابل کالج اوبرلین تجمع کرد و به حضور محلاتی در جایگاه منادی صلح و بی‌توجهی مقامات این دانشگاه به همدستی وی در جنایات روی داده اعتراض کنند. در همین زمینه نیلوفر منصوری با لادن بازرگان از سازمان دهندگان این تجمع به گفتگو نشسته که می‌بینیم.
تعدادی از کنشگران حقوق بشر و همچنین خانواده برخی زندانیان سیاسی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی روز دوم نوامبر در برابر کالج اوبرلین در ایالت اوهایو تجمع خواهند کرد تا به ادامه کار محمد جعفر محلاتی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل که در این دانشگاه مشغول به تدریس است، اعتراض کنند. در همین راستا به دیدار لادن بازرگان آمدم، یکی از سازمان دهندگان این تجمع و خواهر بیژن بازرگان، زندانی سیاسی که در شهریور 67 توسط هیئت مرگ اعدام شد. لادن بازرگان و انجمن عدالت برای ایران معتقدند که محلاتی در بیانیه اخیر خود خطاب به عفو بین‌الملل برای مبرا کردن خود از اتهامات دروغ گفته است.
محلاتی کاملا در نامه خودش دروغ گفت. به دروغ گفت که من اصلا اطلاعی نداشتم. من در سازمان ملل در حال بررسی مسئله صلح با عراق بودم و هیچ ارتباطی با تهران نداشتم. آخه سفیری که در سازمان ملل نشسته باشه و ارتباطی با کشور مطبوع خودش نداشته باشه دیگه واقعا سفیر نیست. دانشگاه خوشبختانه ترم گذشته بهش اجازه تدریس ندادن که برن تحقیق کنن و اون سعی کرد، چون شوهر خواهرش هم یاخوندی که در دانشگاه کلمبیا تدریس میکنه و پرینستون، در دانشگاه کلمبیا به عنوان استاد مهمان میخواست که بره و عکسش رو گشته بودن روی وبسایت. من اعتراض کردم، نامه نوشتم بهشون، بلافاصله با من تماس گرفتن، گفتن این اشتباه شده، این اینجا نیست، این اصلا عکسش رو برداشتن از روی وبسایتشون. اما متاسفانه دانشگاه اینترن بهش اجازه تدریس دادن و سه تا کلاس بهش دادن و ما به این مسئله معترضیم. در سال فکر میکنم 85 یا 84 یک درگیری های بین ایران و ناوهای آمریکا در خلیج فارس انجام میشد. اینا یک هلیکوپتر رو انداختن و دو تا کاپیتان آمریکایی فوت کردن، کشته شدن در اون جریان و محلاتی اونجا برگشته گفته که ما درسی در اینجا با آمریکا میدیم که در ویتنام یاد نگرفت. حالا ما داریم تلاش میکنیم با خانواده اون کاپیتان ها تماس بگیریم.
به گفته لادن بازرگان، محمد جعفر محلاتی علاوه بر سرپوش نهادن بر کشتار سال 67، متهم به طرح تبلیغات دروغین بر علیه بهائیان در سازمان ملل و ایراد سخنان تهدیدآمیز بر علیه یهودیان است. امری که باید به گوش نهادهای دانشگاهی آمریکا نیز برسد.
خود من یکی از مدرسین دوستی پژوهی هستم و افتخار دارم که از میان 60 دانشگاه امریکای شمالی که کلاس‌های دوستی پژوهی دارند، تنها کلاسی که بین رشته‌ای است متعلق به این جانب است و اون رو اختراع کردم.
متأسفانه در دانشگاه‌های لیبرال آمریکا هم یک حالت آمریکا ستیزی وجود داره و کسانی رو که آمریکا ستیز هستن و به امپریالیسم حمله می‌کنن به قول خودشون ازش حمایت می‌کنن و جمهوری اسلامی موفق شده حمله به خودش رو با اسلاموفوبیا و اسلام ستیزی ارتباط بده. در وقتی شما یه چیزی به این میگید فوراً همه جبهه می‌گیرن علیهتون. حالا ما داریم میریم اونجا بریم که بگیم که ما هم شرقی هستیم، ما هم مورد تبعیض قرار گرفتیم و این آدمیه که این جنایت‌ها رو علیه ما انجام داده.
به گفته لادن بازرگان، رسیدگی جهانی به پرونده حمید نوری راه دادخواهی و عدالت جویی را هموارتر کرده و مسیر را روشن‌تر. مطالبه ای که از مادران خاوران تا مادران آبان ماه برای تحقق آن از پا نمی نشینند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. در افغانستان همزمان با روی کار آمدن طالبان، ادامه خوش‌سالی و پیشبینی سازمان ملل متحد از زیر خط فقر رفتن 97% از مردم، برخی بازارها با کساد مواجه شد و اقتصاد این کشور فلج شده است. در این شرایط بسیاری از شهروندان چشم به کمک اقوام و دوستان خود در خارج از کشور دوختند، اما آنها هم با مشکلاتی مواجهند. بر اساس گزارش‌ها هر شخصی فقط مجاز است $200 به آمریکا در هفته دریافت کند. رهبران اتحادیه اروپا در دومین روز اجلاس سران خود در بروکسل بررسی سیاست‌های مهاجرت در این اتحادیه را در دستور کار قرار دادند. در سپتامبر سال گذشته رهبران اروپا با اشاره به وضعیت وخیم سیستم پناهندگی از اصلاح گسترده آن خبر داده بودند، اما کشورهای عضو همچنان نتوانستند مسائل را در دل بحران خود حل کنند. سودان بخش‌هایی از جنوب کشور با بدترین سیل در 60 سال گذشته مواجه شده و سازمان ملل متحد این وضعیت را مرتبط با تغییرات اقلیمی می‌داند و می‌گوید این مسئله نباید نادیده گرفته شود. در برخی مناطق سودان این سومین سالی است که سیل شدید جاری می‌شود و معیشت جوانان را به خطر می‌اندازد. علاوه بر جاری شدن سیل، جنگ داخلی 5 ساله، گرسنگی و فساد همگی کشور را تحت تاثیر گذاشته و به سمت ویرانی می‌برد. شهری در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی داوطلبان یک سازمان آموزشی در یک طرح جدید زباله ها را به آجر تبدیل می کنند که بتوانند کلاس های درس بیشتری برای کودکان محروم محلی بسازند. شهر دیپسلوت مملو از انبوه زباله است که بسیاری از آنها زباله های پلاستیکی است و حالا این طرح فعالان محیط زیست و فعالان اجتماعی را برای محافظت بهتر از محیط زیست و حمایت بیشتر از کودکان محروم امیدوار کرده است. الک بالدوین بر هنرپیشه هالیوود با شلیک تفنگ نمایشی باعث کشته شدن مدیر فیلمبرداری و زخمی شدن کارگردان شد. فرد کشته شده یک زن 42 ساله به نام هلینا هاچینز است. فیلمبرداری فیلم زنگار که داستان آن درباره یک قتل تصادفی است در ایالت نیومکزیکو در حال انجام بود و با این اتفاق متوقف شد. پلیس مشغول تحقیق است و تاکنون کسی در این رابطه متهم نشده است. اما جنگ لفظی بین مقامات چین و ایالات متحده بالا گرفته، باز هم بسر تایوان. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت‌هایش از تعهد کشورش به دفاع از تایوان در صورت حمله چین تاکید کرد. در پاسخ وزارت خارجه چین از این اظهارات بایدن به تندی انتقاد کرد و در نهایت لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفت آمریکا به دنبال جنگ نیست. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر تحرکات نظامی و تنش بین ایالات متحده و چین در منطقه ایندوپاسیفیک افزایش یافته. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
فاصله گرفتن ایالات متحده از سیاست‌های خود در قبال تایوان یا بازی با لغات. جو بایدن در یک جلسه پرسش و پاسخ از تعهد آمریکا برای دفاع از تایوان در صورت حمله نظامی چین گفت و افزود:
چین، روسیه و بقیه دنیا می‌دانند که ما قدرتمندترین ارتش دنیا را داریم. نگران نباشید که آنها از ما قدرتمندتر باشند. باید نگران باشید که آنها درگیر فعالیت‌هایی شوند که خود را در وضعیتی قرار دهند که شاید اشتباه بزرگی مرتکب شوند.
در ایالات متحده قانونی وجود دارد که این کشور را متعهد به ارائه تجهیزات دفاعی به تایوان می کند بدون به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کشور مستقل. به هر حال آنچه بایدن گفت واکنش تند وزارت خارجه چین را به دنبال داشت.
تایوان بخشی لاینفک از قلمرو چینه. مسئله تایوان صرفاً امور داخلی چین به حساب میاد و هیچ گونه دخالت خارجی مجاز نیست. در مسائل مربوط با منافع اصلی چین، مانند حق حاکمیت و تمامیت ارضی، جای سازش نیست.
این تحولات همراه شدند با گرد همایی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هدف گفتگو در مورد قابلیت‌های نظامی این سازمان. با حضور لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده که در صحبت‌هایش به موضوع تایوان هم پرداخت، اما با لحنی متفاوت با چیزی که بایدن پیشتر گفته بود. به گفته آستین، رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ بین چین و تایوان نیست و آمریکا به سیاست چین واحد متعهد است. اشاره او به اعلامیه سال 1972 شانگهای است که طبق آن ایالات متحده تایوان را بخشی از چین می داند. همه اینها به دنبال پرواز هواپیماهای جنگی چین بر فراز محدوده پدافندی تایوان و مانور مشترک نظامی بین چین و روسیه در دریای ژاپن. و از سوی دیگر تصمیم ایالات متحده و بریتانیا مبنی بر مجهز کردن نیروی دریایی استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای. زیردریایی‌هایی که قرار است در استرالیا ساخته شوند و گفته می‌شود قرار نیست به سلاح هسته‌ای مجهز باشند. صرف نظر از اینکه آمریکا در حال ایجاد تغییر در سیاست‌های راهبردی‌اش است یا خیر، تنشی کهنه باز بالا گرفته و به نظر می‌رسد قدرت نمایی دو طرف در جنوب شرق آسیا تا حد زیادی جنبه نظامی هم پیدا کرده. منطقه‌ای که در حال حاضر ایالات متحده تمرکزش را بر آن معطوف کرده. هومن میرقاسمی.
جنگ 20 ساله افغانستان ما بین طالبان و نیروهای دولتی هزینه‌های زیادی برای دو طرف داشته، اما آنچه که بایستی بیشتر مورد توجه قرار بگیره خساراتی است که غیر نظامیان متحمل شدند. غیر از تخریب شهرها و کشتار غیر نظامیان، روستاهای بسیاری که محل جنگ جبهه‌ای با نیروهای طالبان بود ویران شدند و هیچگاه در مرکز توجه قرار نگرفتند. حالا دو ماه بعد از خروج نیروهای آمریکایی و تصرف افغانستان توسط طالبان، بسیاری از ساکنان روستاها در شرایط بغرنجی به سر میبرند. از یک طرف با بحران اقتصادی روبرو هستند و از طرف دیگر خانه‌های ویران شدهشان هنوز بازسازی نشده. جمشید بهرامی گزارش می‌دهد.
خرابه‌ها و ویرانه‌های باقی مانده زیر سایه جنگ. اینجا در روستای میلیخیل ولایت وردک افغانستان. اینجا خط مقدم درگیری‌های بین طالبان و نیروهای افغان بود. نیروهایی که سالها با کمک سربازان آمریکایی سعی در شکست دادن طالبان داشتند. اکنون دو ماه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، به قدرت رسیدن طالبان و تصرف کابل، هنوز ساکنان این روستا در رنج هستند و قادر به بازسازی خانه های خود نیستند. دکتر شوالی همت، پزشکی که در تنها بیمارستان این منطقه کار می کند، برای بازسازی خرابه ها به روستا برگشته.
هلتا دی طالب حکومت فوستا و هودالتا طالبان مرترد. پکت که بدلتا دست اوان کاری که دل او را کرفرانی که دل چی پا دو با کروم و رو که به دست ضرورت.
در چنین شرایطی کمبود دارو و وسایل پزشکی، غذا، سوخت و آب ساکنان روستا را تهدید می کند.
همه مردم از این چاه استفاده می‌کردند که متاسفانه اکنون تخریب شده و تجهیزات از بین رفته. مردم با کمبود آب روبرو هستند. هیچ کس نمی‌تونه دوباره این خانه‌ها رو بازسازی کنه. بازسازی به آب نیاز داره.
این همه در حالی است که مشکلات اقتصادی نه تنها گریبانگیر مردم شده، بلکه پس از توقیف دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده، دولت طالبان با نقدینگی شدید و با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. از طرف دیگر سازمان‌های پولی بین‌المللی که زمانی حقوق کارمندان و حوزه سلامت را پرداخت می‌کردند، اکنون قادر به این پرداخت نیستند. در این بیمارستان 60 نفر از همکاران دکتر همت به مدت 3 ماه است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکردند.
اولین مشکل ما کمبود داروه، کمبود غذا و عدم پرداخت حقوق هم مشکلات بعدی هستند. همچنین سوختی برای ژنراتورها و سیستم یخچال وجود نداره. بنابراین تمام مواد آزمایشگاهی ما از بین رفته. همه این مشکلات نتیجه تغییر رژیمه.
شهروندان افغانستان که سالهاست زیر سایه ویرانگر جنگ زندگی می کنند، اکنون نیازمند راه حلی اساسی برای برون رفت از این وضعیت هستند. وضعیتی بغرنج که زیر سایه طالبان پیش از پیش به تاریکی می گراید. جمشید بهرامی.
این بود جمعه در امروز. ممنون از اینکه همراه بودید. در پایان تصاویر زیبایی ببینیم از فستیوال سالانه انار در استان ادلب سوریه. مردم این منطقه تلاش میکنن پس از سالها جنگ حالا به زندگی عادی خودشون برگردن. وقتتون خوش.